لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين. این چنین بود که نبودن اون گروهی از کافران، کافرانی از اهل کتاب و مشرکین جدا شدنی از عقاید خودشون، از اون چه که بر اون بودند، از اون وضعی که داشتند در عمل، در اعتقاد، در رفتار جدا شدنی نبودند، مگر اون که دلیل روشن بیاد. یعنی دلیل روشن که بیاد به خودشون از اون وضعی که داشتن به کلی جدا می کردن و جدا شدن. اون دلیل روشنی که اینها جدا شدنی نبودن، نگر این که اون دلیل روشن بیاد که آمد، اون چی بود؟ رسول من دینه، اینجا دینه خود بزنده رسول من الله، فرستاده ای از جانب خدا. یتلو صحفم مطهره، که تلاوت می کند. اینجا باید یتلو نتلا، بنابراین همونجا یتی هم البین فعل مزارعه هست، این هم فعل مزارعه، هیچ قضی هم نداره، دلیلی هم نداره که ما یتی هم را فعل ماضی بکنیم. رسول من الله یتلو صحفم مطهره، رسولی از ناحیه خدا که تلاوت می کند برگهایی، ورقهایی، ورق کتاب را که ما در زبان عربی هم بهش ورق یا ورقه می گن، امروز در فارسی می گن برگ. این اصطلاح ورق یا ورقه اصطلاح حادثی جدیده، در صادق به صحیفه می گفتن. که حالا ما صفحه یه طرف ورق را بهش میگیم صفحه، توجه کردید؟ صحیفه به معنای همون ورق ها، پیامبری که ورق های پاکیزه ای را تلاوت میکنن، یعنی پیغمبر که قرآن را برمزید. فیها کتبون مقرون، در این ورق ها نوشته هایی هست، قیم. قیم دو معنا دارد، هر دو معنا چیز دارد، یکی معنای نهایت اعتدال، دیگر به معنای قیم، به اون معنایی که ما در باب قیم یکیم میگیم قیم، یعنی اونی که قیمومت میکند. یعنی که قیم رو چه بهش میگن؟ قیم وقتی که یک تغییری مثلا هست که خودش به تنهایی نمیتواند مصالح زندگی و خودش را اداره بکند، یک مقام بالاتری که دلسوز است و خیرخواه است و دانا است، او را میان قیم معیم میکنند، یعنی کسی که قیام میکند به مصالحی. قیم را از اون دهست، یعنی قیام کننده به مصالحی این کودک. قرآن اینجا نوشته های این کتاب را، یعنی نوشته های قرآن را، یعنی آیات قرآن را، مطالب قرآن را، میگه این مطالب قیم شما، یعنی چه قیم؟ یعنی قیام کرده برای مصالح بشریت. مصالح بشریت در این که در این نوشته ها در جهت همون داره. کلمه قیم یا قیمه، چیز قیمه هم در آیه بعد آمده است، در آیات زیادی از قرآن آمده، در یک جا صفت خود قرآن آمده. در اول سوره کهف میخوانیم که الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب فلم یجعل له عوجا قیما لینذر بعثا کریما. اونجا قیما صفت قرآن، این قرآن قیم. در چند آیه دیگر صفت خود دین آمده است، در یک آمده اقم وجهک للدین القیم، در یک جا آمده است که اقم مذهب الدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین القیم ذلك الدین القیم. بنابراین به خود قرآن می شود گفت قیم، به اصل دین می شود گفت قیم، به آیات و محتوای برقای قرآن می شود گفت قیم که در اینجا گفت قیم. رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیم. ببینید اینجا ضمناً به یه نکته دیگری اشاره شده است. همین دوری آیات قرآن تلاوت می‌کند. پیغمبر به علاوه قرآن، قرآن که پیغمبر اون قرآن رو می‌خوند، مثل خود شخصیت پیغمبر خودش یه حسابی گفته. پیغمبر اکرم در دوران 40 ساله ای که در میان مردم زندگی کرد، اون چنان سابقه نورانی در زندگی ایشان بود که خود به خود به عنوان صادق امین در میان همه مردم شناخته شده بود. صادق امین در وجود این جز صداقت و جز امانت چیز دیگری نیست. شاید یه فلسفه این که خدای متعال پیغمبر رو در 40 سالگی مبعوث کرد این بود که در این مدت مردم از نزدیک او را و خلق و خوی او را بشناسند. که تاریخ نمیشه که بعد از این که پیغمبر اکرم اظهار کرد رسالت خودش را و فرمود به این که من مبعوث شدم به رسالت، عده زیادی میآمدند میگفتند یا محمد تو خودت اگر بگی من پیغمبرم، اگر واقعا خودت باور داری پیغمبر هستی ما قبول داریم. پیغمبری تو راست میگم، تو داری پیغمبری داری، تو پیغمبری مثل مدرس تو همون کافی بگیم، ترای ما همون کافی بگیم. یعنی خود پیغمبر تا دیگنه بودتی، شخص پیغمبر دیگنه بودتی. قرآن، آیات قرآن، خود آیات قرآن تاریخ می نویسد. نه فقط تاریخ صدر اسلام، پس الی زمان ناهازا و از همین دور است که دینه اسلام قرآن. خود پیغمبر هم بالاخره یه شخص بود در از دنیا رفت و یه مردمی که پیغمبر ندیدن دیگه پیغمبر به اشتای شخصیت تاریخی خون حضور پیغمبر که درست نکردن. اسلام را قرآن نگه دارید. و این است که می‌فرماید به این که اون بیانه که اون پیغمبر که قرآن تلاوت می‌کنه بیانه همین اونها این چنین بودن، یعنی یک فطرت آماده ای داشتن، خیلی هم به عقاید خودشون دل بسته بودن. قرآن جور بخواد دیگه اینها خیلی به عقاید خودشون دل بسته داشتن، ولی در این حال یک فطرت خاصی داشتن، به جوری بودن که اگر بیانه ای پیدا بشود حاضرن از اون عقایدی که به اونها دل بستگی دارن دست بردارن. پیدا شد و دست بردارن. البته یعنی اصل ملل تبعیدی، یعنی کافران نی از اهل کتاب، نه همه اهل کتاب و نه همه مشرکی. این تا اینجا این قسمت آیه که خب معنی به اصطلاح بکنه. بعد می فرماید که چون فرمود در اینجا که کافران نی از اهل کتاب و مشرکی، نه فرمودن همه ی اهل کتاب و مشرکی، چون همه ی اهل کتاب و مشرکی که ایمان نی آوردن، بعضیشون ایمان آوردن. گویی اینجا این سوال به وجود میاد که چرا آخه همه ی اهل کتاب و مشرکی ایمان نی آوردن، و مخصوصا اون سوال درباره اهل کتاب بیشتر جا دارد. حالا مشرکین یک مردم به اصطلاح بی کتابی بودن، مردم بی اطلاعی بودن، ولی اهل کتاب مردمی بودن که در انتظار آمدن پیغمبر آخر الزمان بودن. قرآن می‌فرماید که
لاغل در برای علماتون صدق میکند یعرفون حکما یعرفون ابناهم، این پیغمبر را اون میشناسن، اون چون که فرزندان خودشون رو میشناسن. در این ها سر همه ایمونی قرآن اینجا اشاره دیگه اصل دیگر میکنه. اون اصل دیگر اصلی که در سوره بقره ذکر شده است، در آیه معروف کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین فانزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس بما اختلفوا فیه وما اختلف فیه الا الذین اوتوا الکتاب من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. اونم از آیات خیلی پرمعنا و بزرگ و پیچیده قرآن است. خلاصه عرض از اون آیه که میرسن باز میشه که در ابتدایی که بشریت پیدا شده همه مردم امت واحد بودن، یه گروه بودن، یه رنگ بودن، دو رنگ و سه رنگ نبودن، تا این که تدریجا بشریت به اصطلاح امروز جلو آمد. همین که جلو آمد این حالت یه رنگی تبدیل شد به چند رنگی، دو رنگی و سه رنگی. پای منافع آمد، وقتی که پای منافع آمد اختلاف، پای اختلاف آمد، پای حقوق آمد، پای ظلم و عدل در میان آمد، تجاوز به حقوق دیگر در میان آمد. از اینجا خداوند برای رفع این اختلاف پیغمبران را فرستاد، پیغمبران صاحب شریعت را، یعنی پیغمبرانی که قانون هم با خود آورده بودند برای حل اختلافات. بعد قرآن میگوید که بعد از آمدن پیغمبران یک اختلاف دومی پیدا شد که موضوع آن اختلاف دوم دینی بود که پیغمبران آورده. یعنی قبلا مردم یه اختلاف با یک دیگر داشتن بر سر منافع، بر سر این که این مال من است و مال تو. بعد که پیغمبران آمدن یه اختلاف جدیدی، پیغمبران آمدن برای حل این اختلافات و موفق هم شدن، ولی بعد یه اختلاف دیگری بعد از آمدن پیغمبران پیدا شد که موضوعش خود دین بود که پیغمبران آوردن. این شد اختلاف در خود دین، یعنی مردم در دینی که پیغمبران آوردن سرقه خبر کنید. هیچ پیغمبری هیچ قانونی به هیچ شریعتی نیاورد الا اینکه بعد از رفتن او پیروان او چند دسته شدن. همونجوری که در خود اسلام ما میبینیم، در مسیحیت میبینیم، در یهودی ها میبینیم، در هر دینی در عالم میبینیم. قرآن میگوید که اون اختلاف اول یه اختلاف در پایه منافع مادی بود، این اختلاف دیگر بر یه اساس دیگری. این اختلاف دیگر را قرآن میگوید همون علمای دین به وجود آوردن، دینگرگونها به وجود میارن. اینها این اختلاف دوم اختلافی که بعد از اون که بینه و دلیل و دلیل روشن میاد معذاله که اختلاف پیدا میشود، مثل همون اختلاف بعد از قرآن. قرآن این چیزی داره بقیه هم بینه. اینجا همینجوری که بعضی از مفسرین گفتن مثل این که قرآن میخواد به پیغمبر تسلی بدهد، میگه اگر همه اهل کتاب و مشرکین ایمان نیاوردند دلتنگ مباش، با این که تو بیانه الهی هستی معذاله که همه ایمان نیاوردن بعدی که ایمان آوردن دلتنگ نباش. در گذشتن مردم تفرقه پیدا نکردند مگر بعد از اون که بینه واضح آمده بود. تنها تو نیستی که با اون که بینه واضح هستی مردم یک دست به تو ایمان نیاوردن، یه ازم باز سرپیچی کردن و سرپیچی. در گذشته هم سیدی و ما که فرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه، اونهایی که به اونها کتاب داده شد اونها دست دسته نشدن مگر بعد از اون که بینه برای اونها آمده بود، حسن اگر آمدی باز مردم یک سر به تو نگره دیدن این چیزی تازه نیست در گلستان سرین دیدن. اینجا راجع به این اوت الکتاب معمولاً گفتن اوت الکتاب همون اهل الکتاب هست. ولی بعضی مفسرین مثل تفسیر المیزان میگن که نه، اوت الکتاب غیر از اهل الکتاب هست. اهل الکتاب یعنی همین ملت های معروف مسیحی، نصارا، مجلس انبیاء الصادقین احتمالاً شامل اونا هست. ولی اوت الکتاب شامل همه مردم می شود، حتی شامل مشرکین. چون مشرکین اگرچه در این زمان که مشرک بودن هیچ کتاب آسمانی نداشتن، بلکه یادشان هم رفته بود که کتاب آسمانی دارن، ولی چون قرآن در جاهای دیگه میگه هیچ ملتی در عالم نیست که در یک زمان ولو یک کتاب آسمانی برای اونها آورده شده باشد، بنابراین اوت الکتاب شامل اونها هم نیست. و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیم. قرآن میگوید که حالا بعد از آنکه بیان اقامه شد پیغمبر و خوندن قرآن و آیات قرآن بیانه الهی بود، این بیانه الهی از آنها چی میخواد؟ یک نخواست که بیانه الهی میاد یک تکلیف ساز میکنن، یک چیزی از مردم مثلا میخواست که زندگی مردم رو به هم میریده، یک مردم عمرشون دائر میان این که یا این زندگیشون رو به کلی در هم بریدن، همه چیز رو بل کنن برای این که بخوان مثلا سخن این پیغمبر رو بپذیرن. اگه این دو بسا آدم یه مقداری میتونن که مردم حق بده که آقا این کار آسانی نیست، این پیغمبر آمده به من میگه که تو که زن داری، زندگی داری، شغل داری، بچه داری، کسان داری، همه رو که میخوام با هم دیگه بریم مثلا در دامن کوه در اونجا بخوام بریم که تنها بسیم تراحی بیدیم. پیغمبر آمده از اینها چیزهای خواسته، نه تنها ساق نیست بلکه اصلاح کننده یه همون زندگی کنند. مگه چی خواسته از اونها؟ اولا از اونها در پرستش گفته جد خدا هیچ موجودی را پرسته این چیزی بری همون تمام رو الله یعبدالله مخلصین له الدین. فقط خدا را بپرستی، به غیر خدا هیچ چیز هیچ کس را نپرستی و دین را و راه را و خضوع را فقط و فقط برای او انجام بدهید و بس. این چیز را خواستی خنفا حنیف را همیشه گفتی این حق گرا. هر قصد با جنیس این هست مدده تمایل داریم، تمایل از حق به باطل این قصد میگن جناس هست، تمایل از باطل به حق قصد میگن حناس هست. یا به تعبیر دیگر گرایش به اعتدال را میان رویتون حق تتدال تجانلا کم امتن وقتا گرایش به تعادل را به اسم میگن حناست و همون گرایش به هستم ها. گرایش به افراط یا تفریط را به اسم میگن جناست. خب از مردم چی خواستن؟ چی خواسته این بیانه از مردم؟ اول اینه که زد خدا یک موجود عبادت نیست، خضوع فقط و فقط در برابر که حناقت خنفا حق گرا باشید، حق پرست باشید، معتدل باشید و یقیم الصلاة نماز پیوند میان بنده و خالق هست، نماز را اقامت داریم، دفاع داریم. مکرر گفته این که دفاع داشتن نماز غیر از خوندن نماز است. دفاع داشتن نماز یعنی نماز را جوری بکنید که حق نماز ادا بکنید. نماز با حضور هست، نماز با خشوع، نماز با خضوع، نماز با تفکر، این به بهش میگن که اقامت.
بیوت
الزکا، نگفتن همه مال تو میدیدی، گفتن مال تو که نمو میکنن از نمو به مال تو یه مقدار به دیگران بدی.
از ناحیه نیت
عبادت مخلصانه، از ناحیه فکر بدی.
بعدم حق جرا بودن، در اعمال عبادی پیوند با خدا برقرار کردن، اقامه نماز به عنوان مصداق از هر چیزی شده، و در پیوند با مردم ایثار کردن و ظاهره دین قیم، اون دین کتابهای قیم، اون دینی که اون نوشته های قیم برای شما بیان میکنه، یه همچین چیزی این نگه بدن.
حالا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. دیگه بعد از آمدن این بینه و بعد از اون که این بینه چند راههای روشن برای مردم ارسنن که ارزه داشته است، که در این صعوبتی عسری حرجی نیست، سعادت دنیا و آخرتی که در این هست، بعد از این کسانی که سرپیچی میکنن، چه از کافران، چه از مشرکین، چه از اهل کتاب، اینها جهنمی هستن و بدترین مخلوقات هستن. بدترین مخلوقات هستن. در مقابل ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. نقطه مقابل اینها آنها که بعد از مشاهده این بینه ایمان آوردن و عمل صالح و شایسته انجام دادن، اینها بهترین مخلوقات هستند. ببینید انسان امرش دایره است، میان بدترین بودن و بهترین بودن. توجه کردید میان بهترین مخلوق بودن و بدترین مخلوق بودن، این حالت حد وسط دیگه وجود نداره. انسان میگه من میخوام به اندازه هم مثل عرش میخوام باشم، و عرش چی دیگه؟ مخلوق متوسطی است دیگه. نه، انسان یا به شکلی در میاد میشه بهترین مخلوقات واقعا خلق شده که بهترین مخلوقات هم باشن، یا نه از حال خاطری میشه در سری بسیم دیگه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلا الذين آمنوا ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال إن أهل إيمان وعمل صالح جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. پاداش اینها در نزد پروردگار کن بهشت‌های دائمی هست که از زیر اونها نهرها جاری و جاودان و برای همیشه در اونجا باقی خواهند بود. رضی الله عنهم و رضوا عنهم. این که بهشت مادی اونها و بالاتر از بهشت مادی که این است که اونها از خدای خودشون راضی هستن و خدا هم از اونها راضی، غرق در رضوان پروردگار که در اون آیه فرمود رضوان من الله اکبر، یعنی یه ذره رضوان خدا را داشتن در همه بهشت‌هایی که یک ذره از اون بهشت‌ها بر همه دنیا می‌چربد می‌چربد. ذالک لمن خشی ربه، این برای مردمی است که از خدای خودتون خشیت داشته باشید. لازمه ایمان و عمل صالح و بلکه لازمه معرفت پروردگار و شناخت پروردگار خشیت پروردگار است. هیبت و عظمت پروردگار را هرگز دل همچه انسانی فراموش نمی‌کند. صلی الله